بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فما كان من هذه المعارف موضوعا لذي غيبة أي لغائب تقدم ذكره لفظا أو معنا أو حكما أو لذي حضور أي لحاضر مخاطب أو متكلم يا بگیم لحاضر مخاطب أو متكلم. عنایت می‌فرمایند عزیزان به بحث امروز. جناب ابن مالک و جناب سیوطی در ورود به بحث معرفه معارف رو برای ما شمردند. نکته ای رو فقط عرض بکنیم و عبارت رو ادامه بدیم. و اون نکته این که معمولا آقایان معارف رو براش ترتیب قائلن و میگن بعضی اعرف از بعض دیگر است، لذا بعد از لفظ جلاله الله تبارک و تعالی اونهایی که دقت دارن لفظ رو اعرف از همه معارف میدونن، بعد ظاهرن وارد ضمیر میشن از بین ضمائر، باز ضمیر متکلم، بعد مخاطب، بعد ضمیر غائب. محضر شما عرض میکنم که بعد علم اسم اشاره و موارد مبهم مثل موصولات مضاف به احدهما هم که مثلا در حد اعرفیت مضاف الیه خودش است. به بیش از یک مورد دو یا سه حالت آقایان ترتیب در معارف رو مطرح کردن که کتاب هایی که دم دست هست دوستان اگر مراجعه بکنن مطرحه. ما انگیزمون این نیست که حالا ترتیب معارف این دو بیان، این سه بیان مطرح شده، این دو دوستان میتوانن مراجعه داشته باشن. فقط نکته ای که مطرح هست این که با توجه به عرایضی که ما در ابتدای این باب داشتیم، شاید بتوان گفت ترتیبی که برای اعرفیت در معارف مطرح شده مقداری قابل تأمل و قابل خدشه باشه. اصلا آیا می شود اعرفیت رو قائل بود برای بعض معارف نسبت به بعض دیگر؟ چون معرفه محضر شما عرض بکنم که به عنوان یک لفظ کلی تا وقتی که در استعمال واقع نشده است که خیلی موضوعیت نداره انسان روش بحث بکنه. وقتی هم که وارد شدیم معرف کردیم مورد با مورد متفاوت است. یه وقتی ممکنه علم محضر شما اعرفیتش بیشتر از بعض ضمائر، یا بالعکس گاهی موصول گاهی اسم اشاره، اینها ممکنه به خاطر نکاتی اعرف باشن. حالا جدای از این اصلا ملاک اعرفیت چه است، چی مراد آقایونه، حالا اگه حال اون ترتیباتی که مطرح شده است به نظر میرسه که مدار محل تأمل باشه، خیلی وضعی هم نداره. یعنی ما حالا بخواییم بگیم بعض معارف اعرفند، بعض معارف اعرفند، گاهی علمی ممکنه از نکره ای از جهت شناخت در مرحله اظهار و اثبات پایین تر باشه، یا حالا بین خود معارف که مطلب و قضیه روشن است. حالا ای حال بعد از این که اقسام معارف رو ایشون مطرح فرمودند، وارد میشن یک به یک معارف رو مورد بحث و بررسی قرار بدن. دیگه از این به بعد تا اول باب الابتداء بحث ما همینه. ابتداعا از ضمیر ایشون بحث رو آغاز میکنن، بعدش وارد مباحث دیگر و معارف دیگر از جمله علم، موصول و این موارد میشن تا یک به یک انشاءالله عمری باشه اینها رو بتونیم در ایامی مورد بحث قرار بده. مطلب اول پیرامون بحث ضمیر نام آن است. تو این پاراگراف ایشون سه چهار مطلب دو سه مطلب دارن که من این رو پس و پیش کردم به خاطر اینکه رعایت به تعبیری نوبت در بحث بشود. بصریون ضمیر را، حالا چون ما عادت داریم اون پایه رو ضمیر قرار میدیم دیگه، درسته؟ ضمیر را، یعنی این چیزی که میخواییم بحث بکنیم، این چیزی که محل بحث ما است، ضمیر یا مضمر مینامند. کوفیون ضمیر را کنایه یا مکنا یا بگید مکنی، حالا عبارت کتاب ما مکنا داره، ظاهرا استاد بزرگوار نظرشون رو این بوده، ولی خب بعضی از عبارات هم مکنی دارن، هر دو هم معناش یکیه، یعنی به یک معنا قابل تصدیق است. عرض خواهیم کرد پس هر کدام دو نام دارن. وجه نامگذاری چه است؟ روشن بشه برای دوستان، بد نیست باید عرض بکنیم دیگه. چرا به ضمیر میگن ضمیر؟ ضمیر صفت مشبهه است بر وزن فعیل از ماده ضمور. ماده ضمور به معنای حزال، حزال و لاغر آمده، لذا به ضمیر ضمیر میگن. چرا؟ بله خوب دقت کنن عزیزان، ما ترجمه لغتشو گفتیم، حالا میخواییم مناسبت ایجاد کنیم. تو ایجاد مناسبت بیان ها مختلفه. مثلا بعضی گفتن که محضر شما به این خاطر ضمیر رو ضمیر میگن چون نسبت به مرجعش لاغرتره، لاغر محسوب میشه. معمولا ضمیر رو وقتی با مرجعش نگاه میکنیم ضمیر لاغرتره دیگه، یک حرفی، دو حرفی، دیگه نهایتا سه حرفی، اما مرجع معمولا بیش از اینها. این یه بیانه. بعضی ظاهرا مثل جناب سبان، ایشون گفته است بعض ضمائر لاغرند، یک حرفی و دو حرفی اند، اونهایی هم که چاقند مثل نحنو مثل هما، اینایی که سه حرفی هم همه در لاغر کردیم، همه رو به یک نام نامیدیم. خب اینها بیانهای مختلفه، بیانی که ما عرض میکنیم، ندیدم کسی این بیان رو بگه، ببینم دوستان مناسب است یا نیست. ضمیر رو ضمیر میگیم چون لاغره، لاغرست، یعنی که بسیاری از ضمائر وضعشون بر یک حرف یا وضعشون بر دو حرفه. دیگه شما نهایتا در ضمائر پیدا بکنید وضع بر چند حرف دارن؟ سه حرف. لذا رویه وضع از جهت تعداد حروف در ضمیر بر لاغریست، به خلاف اسماء دیگر که شما میدونید اصل در اسماء اینه که حداقل بر سه حرف باشن، اصل اینه دیگه. لذا ضمائر رو که نگاه میکنیم چیزی که درشون اتفاق افتاده است حد اکثر بر سه حرف. رویه و اصل در اسماء رو نگاه میکنیم حداقل باید بر سه حرف باشه، لذا ضمیر نسبت به اسماء دیگر لاغر دیگه، در وضع لاغر محسوب میشود. این یک بیان علاهده است نسبت به بیانهای دیگر. اولا ما خود ضمیر رو نگاه کردیم، نگفتیم نسبت به مرجعش، کامیتونیم وجه تسمیه رو نسبت به ذات لفظ ایجاد بکنیم، نسبت به غیرش اولا. از اون بیان اولی که عرض کردم مناسب به نظر نمیرسیم. همین که دیگه ما بعضی رو حمله بر بعضی نکردیم تو بیانمون. البته الامر سهل و حالا خیلی مهم نیست تو وجه نامگذاری، ولی میخواییم عرض کنیم که بیان انسب انسب است. سلام منی مزمر دیگه اینها جای معطلی نداره. مزمر نام دیگری است که آقایان بصری این برای ضمیر گذاشتن، یعنی برای این چیزی که محل بحث ماست. مزمر اسم مفعول است از باب افعال، ازمار دیگه، درسته؟ به معنای اخفاء. عرب میگه از مرع ای اخفا، از مرعو ای اخفاهو. لذا مضمر یعنی مخفی شده. باز ببینید مثلا سبان در ایجاد مناسبت بین معنای اصطلاحی و لغوی، ایشون میگه مضمر گفتیم به دلیل آن که بعض ضمیرها مخفی هستند، یعنی ضمایر مستتر. بعد بارز رو حمله بر کی میکنیم؟ مستتر. باز ایشون از حمل، ایشون خیلی ظاهرا علاقمند به بحث حمله، از حمل استفاده کرده. ایشون میفرماین که من الازمار و هو الاخفاء فاطلاق الاول على كثير موارد، مثل محضر شما عرض میکنم نهنو که همون ضمیر باشه، و ثانی علل بارز به تقریب غیره ما علیه ما. بحث قلبه و بحث تقریب رو ایشون مطرح کرده. لیکن ما میتونیم بگیم مزمر بهش میگیم مخفی شده. چرا؟ چون معناش مخفیه، ضمیر معنایش مخفیه. لذا میگید محتاج به چیه؟ بله؟ محتاج به؟ حالا مرجع هم تعبیر نشه بهتره، چون مرجع اطلاقی درباره ضمیر غائب معمولا مطرح میشه، نیاز مفسر داره. حالا مرجع یا هر چیزی تعبیر کنید، مفسر اعم معناش مخفیه دیگه، یک نوع خفایی در معنایش وجود دارد. نگید خب الذی هم یک نوع خفایی داره. دقت میکنید مثلا چیزای دیگه هم داریم یک نوع خفا. اینها رو تو وجه نامگذاری خوندید. مثلا بعضی ها علای تنبیهیه رو میگن علای استفتاح، علای استفتاح. خب شما ممکنه بگید ما چرا بگیم علای استفتاح؟ همه صدارت طلبا در اول و فتح الکلام واقع میشن دیگه، پس همه صدارت طلبا رو باید بگیم ادات افتتاح، درسته؟ یا ادات استفتاح. این وجه نامگذاری دیگه ادنا مناسبت کفایت میکنه، ولی خب تو همون مناسبت ارجح رو باید انتخاب بکنیم. دیگر از اسامی کنایه، اینا رو توضیح میدم به خاطر اینکه از جمله الفاظی است که در طول ادبیات، نه تنها در طول بحث طلبیشون، دوستان مبتلا هستن. ضمیر، مضمر، کنایه، مکنا دائم استعمال میکنن، اما خودشون متوجه نیستن یعنی چه، به چه اعتباری. خب توجه لازمه دیگه، یه وقت بعد از 10 سال طلبگی یه طلبه پای اولی از شما بپرسه خب چرا بهش میگن کنایه، شاید یه مقدار مناسب نباشه، انسان توجه نداشته باشه. کنا یک نو بعد طلبه های پای اول زرنگ باشن 10 سال درس خارجی رو میپیچونن، شما به سن و سال و مرتبه خیلی نشیل اشاره کردم اول بس هر دوش درسته. کنا یک نو یا کنا یک نی کنایتن، کنا به شیعه ان کذا، یعنی به طور کنایه از چیزی نام بردن. خب ضمیر به طور کنایه و غیر صریح از شیء نام میبره. به طور کنایه و غیر صریح از شیء، اون مرجع، اون مراد خودش نام میبره، لذا بهش میگن کنایه. مکنا یا مکنی یعنی کنایه آورده شده، اسم مفعول است دیگه. حالا اگر مکنا باشد میشه اسم مفعول از باب تفعیل، کنا یا کنی مکنا. اگر مکنی باشد میشود اسم مفعول، بله، اسم مفعول ثلاثی مجرد دیگه، مثل مهدی، مثل مرمی، مکنی، که اون هم در همین معنا میاد. وجه تسمیه هم دیگه روشنه برای دوستان، کنایه آورده شده با چیزی که ما کنایه می آوریم او را نسبت به مطلوب و مراد معنوی. این از مطلب اول. مطلب دوم تعریف ضمیر. مطلب دوم تعریف ضمیر. می فرمایند ما کان من المعرفته تعریف دقت داره، معطلی داره، برای ما خوب دقت کنن دوستان. ما کان من المعرفت موضوعا، ما کان من المعرفت موضوعا یعنی چه؟ بله؟ یعنی المعرفت الموضوعه. ما کان من المعرفت موضوعا یعنی المعرفت الموضوعه. لغائب تقدم ذکره لفظا او معنا او حکما او حاضر مخاطب او متکلم. ضمیر معرفه است که وضع شده است، یعنی معرفه وضع شده است، وضع شده است برای غایب یا حاضر مخاطب یا حاضر متکلم، یعنی غایبی که ذکرش لفظاً یا معناً یا حکماً گذشته است، یا حاضر، حاضر مخاطب یا حاضر متکلم. مثل هو وضع شده برای غایب، غایبی که ذکرش گذشته، مثلا زید مرجعش دیگه، ذکرش گذشته است. با چند نکته تعریف رو سعی میکنیم برای دوستان روشن کنیم، توضیح بدیم، هم در مقام بیان اشکالاتی که ایشون دارن به تعریف و هم به طور کلی توضیحات عبارت. نکته اول، انقل. ظاهر تعریف که برای دوستان روشنه دیگه، تعریف معرفی است که وضع برای غایب هو، وضع برای حاضر مخاطب انت، وضع برای حاضر متکلم انا شده. اما با یکی دو تا جواب، سوال و جواب، اشکال و جواب بیشتر تعریف رو روشن می کنه. انقل مستشکلی بیان می کند که در این تعریف، در تعریف ضمیر، اسم اشاره هم داخل میشه. چون اسم اشاره هم دلالت بر حاضر میکنه، و ما در تعریف چی گفتیم؟ گفتیم هر چه بر غایب یا بر حاضر دلالت کند ضمیر است، لذا تعریف مانع اغیار نیست. قل، اگر کسی چنین اشکالی بکنه، جناب سیوطی این گونه پاسخ میدن. ما برای اینکه پاسخ روشن بشه، مطلبی رو از مباحث منطق دوستان یادآوری میکنیم. دوستان بلدن، مسلطن، اما از باب یادآوری عرض میکنیم که روشن‌تر بشه. دلالت لفظ بر معنا علی ثلاثه اقسام، لفظ بر معنایش بر سه قسم دلالت میکنه، لذا هر سه قسم دلالت لفظی است، هر سه قسم دلالت لفظی است، اما سه گونه است. اولا دلالت مطابقی، دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع الله خودش رو میگن. مثلا شما قلم میگید، هر آنچه که الان در دست من دوستان مشاهده میکنن، اراده میکنیم مجموع این شیء را، کتاب میگیم بر مجموعه این هیکل خارجی اطلاق میکنیم، این میشه دلالت لفظ بر معنا مطابقتن. دلالت تضمنی، دلالت لفظ، اون لفظی که یا برای کل وضع شده است یا برای کلی، فرق نمیکنه، دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع الله. حالا بعض تعبیر بکنیم بهتره، ظاهرا اشتباه نکنم مرحوم مظفر در المنطق تعبیر به جزء دارن، حالا باز دوستان مراجعه بکنن، من مراجعه نداشتم. بعض بگیم هم شامل، چون بعض گاهی اطلاق میشه هم جزء اراده میشود هم جزئی، چون شامل هر دو هست. لفظ موضوعه للکل یا للکلی استعمال بشود، ازش چی اراده بشه؟ بعضش یا جزئش یا جزئیش. مثلا میگیم الکتاب اراده چی میکنیم؟ مثلا جلد کتاب. الکتاب میگیم اراده چی میکنیم؟ جلد کتاب میکنیم. یا بر فرض مثال زید را میگوییم جزء زید را اراده میکنیم. سر زید رو زدیم میگیم زید را زدم، زید را زدم. یا انسان میگیم زید اراده میکنیم، انسان میگیم کلی. چی اراده میکنیم؟ زید اراده. اینا میگن دلالات تضمنی. سوم دلالت، دلالت التزامی است. اولی و دومی دقت بکنید، هم مدلول مطابقی و هم مدلول تضمنی در معنای موضوع اللهی بودن، اما یکی کل معنا بود یکی بعض معنا بود. دلالت سوم دلالت التزامی است، دلالت لفظ بر معنای خارج از موضوع الله که لازمه معنای موضوع الله. می‌بینید هر معنایی ممکنه لوازمی داشته باشه. البته تقسیم ملازمات و لوازم رو هم دوستان خوندن، گاهی لازم بیان است، گاهی غیر بیان است، بیان گاهی بالمعنى الاخص است، گاهی بالمعنى الاعم است. اگر لازم بیان بالمعنى الاخص باشد، اینجا میگن دلالت دلالت التزامی است، معمولا اینو قبول دارن. البته اختلاف بیان هم است، جناتون عزیزان کاری نداریم. من مثال که میزنم در ضمن مثال برای دوستان روشن میشه. مثلا خورشید، من الان این لفظ رو که به کار بردم چی به ذهن دوستان تبادر کرد؟ بله، جدای از اون شیء و جسم خارجی یه چیزای دیگه هم به ذهن میرسه. مثلا نور، گرما. نور و گرمایی که از اطلاق لفظ خورشید به ذهن میرسد معنای خورشید نیست، اما چرا به ذهن میرسه؟ چون لازمه خورشیده. نور لازمش هست، گرما لازمش هست، لازم بیان بالمعنى الاخص. این لفظ رو که میگید جدای از لفظ نیست، این معنا تبادر میکنه. لازم بیان بالمعنى الاخص در یک حد عام معناش همین. یا مثلا من الان میگم عدد چهار، عدد چهار چی به ذهن دوستان میرسه؟ یکی مفهوم همین عدد. وقتی چهار رو میگیم تو ذهن مفهومی تداعی میشود که دیگه سه نیست، پنج هم بله نیست، دو هم نیست، شش هم نیست. مثلا این مفهوم جدا میکند از جهت مصداق این مثال‌های رو که من زدم و موارد دیگر. اما در عین حال یک معنای دیگر هم به ذهن میزنه. اون معنا چیه؟ بله، زوجیت در مقابل فرد بودن. زوجیت معنای چهار نیست، اما بله لازمش است، بله به ذهن تبادر میکنه. روشن شد با این نکته‌ای که عرض کردیم، فهمیدن معنا، رسیدن معنا به ذهن، این دلالت نمی‌کنه بر اینکه اون معنا موضوع الله لفظ باشه، درسته؟ معنای لفظ باشد. در بحث ما هم مستشکل چی گفت؟ گفت اسم اشاره دلالت بر حاضر می‌کنه، دلالت بر حاضر مخاطب می‌کنه دیگه، درسته؟ دلالت بر مخاطب میکند، حاضر میکند. و ما گفتیم هر آنچه که دلالت بر مخاطب بکند ضمیر، هر آنچه که دلالت بر مخاطب بکنه ضمیر. اینم دقت کنن دوستان، نگن ما گفتیم مخاطب یا قائل یا متکلم، اینجا فقط مخاطبه. در تعریف ضمیر، اینو من تو پرانتز بگم خلط نشه، در تعریف ضمیر که گفتیم معرفه ای که وضع شده برای قائد یا حاضر مخاطب یا حاضر متکلم، یعنی وضع شده از برای قائد فقط، برای حاضر مخاطب فقط، برای حاضر متکلم فقط. یعنی اون چیزی که دیگه برای قائد وضع شده برای حاضر وضع نشده دیگه، فقط میکنید؟ نگید اونجا
فرعیان در اینجا نداره، اینجا فقط مخاطب اونجا سه تا بود. اون سه تا هم سه تا در مجموع مصادیق رفتی لحاظ میکنه، ولی هر مصداق یه دونش بیشتر نداره. در بحث ما هم حاضر بودن به خطابی که انت گفته میشن از و به ذهن میرسه، این معنا جزء معنا و غیر معنای انت، اما در اسم اشاره معنای خطاب و حضور همراه معنا و ملازم معنا، و خیلی فرق بین داخل معنا و قید معنا بودن با ملازم معنا و همراه معنا بودن. ملازم معنا و لذا اگر ما به شما بگیم انت رو معناشو بگید چی میگن دوستان؟ با توجه مباحثی که تو مقرب و مبنی هم ما داشتیم، انت معناش چیه؟ بله، المفردل مذکرون، بله، حاضر، یا بگید مخاطر. البته این در تسامح داره دیگه، با اون حرفایی که ما قبلا زدیم نمیسازه، باید بگیم المفردل مذکر با لحاظ رابطه بین مثلا گوینده و اون مخاطبی که خطاب به اون میشود. حالا تغییر به الحاضر میکنیم مخاطبی که محاورمون راحت تر بشه. المفردل مذکرون حاضر مثلا، یا انا المفرد المذکر المتکلم الحاضر. اما هازا میتونیم بگیم معناش المفرد المذکر الحاضره، بله، ولی که ما حضور رو میفهمیم، خطاب رو درک میفهمیم، اما معناش المفرد المذکر المخاطب، بله، نیست، بلکه معناش المفرد المذکر، بله، مشار الیه. البته مشار الی اشاره لازمه اش حضوره، وقتی حاضر نباشه اشاره محقق نمیشود. اشاره حسی که اصل در اشاره است اینه دیگه، همراه اشاره است. یه مقدار قریب به ذهن دوستان باشه، چون بعضی از دوستان هم سوال میکردن، ما گاهی میگفتیم ظرف غیره در عبارت، گاهی قید نیست، سوال بود برای بعضی از عزیزان. تفاوتش رو بخواید یه مقدار حس کنید، از جهت نظیرها تفاوت‌هایی دارن، ولی نظیر بخواییم بیاریم مثل قضیه دائمه و ضروریه. تو منطق خوندن دوستان اینا رو دیگه، بله؟ نخوندید هنوز؟ بله، یعنی الان پای دوم هم دوستان دیگه، درسته؟ بله، من فکرم پای سومی پای دوم خوندید. خب حالا الان گوشه بنویسید، وقتی خوندید تطبیق دارید دیگه. مثلا حرکت، دقت کنید، حرکت برای زمین میگن چی داره؟ دوام داره. اما حرکت میگن جز ذات زمین نیست، اینو میگن قضیه دائمیه، دوام دارد، همیشه هم همراهه، اما ضروریه نیست. زمین اگر متحرک بشه از زمین بودن، اگر متحرک نباشد از زمین بودن که نمیافته، جز ذاتش که نیست. حالا دوستان در مباحث میخونم انشاءالله. این از نکته اول در زیر تعریف. نکته دوم، تعریف از جهت دیگری گفته شده است مانع اغیار نیست. خوب دقت کنن اینجا یه مقدار عبارت ایشون لیزه دوشن بشه. تعریف از جهت دیگری گفتن مانع اغیار نیست. چرا؟ چون اسم ظاهرم برای غایبه، تا کسی غایب نباشد نام او برده میشه، بله؟ تا کسی غایب نباشد نامش برده نمیشه. مثلا معروفه دوستان تو مباحث سرفی بارها شنیدن که اسم ظاهر حکم چی رو داره؟ بله؟ ضمیر غایب. میگن ضمیر غایب به جای اسم ظاهر مینشیند، یا به جای اسم ظاهر، بله؟ ضمیر غائب می نشیند. سنجید دیگه، درسته؟ لذا معمولا اسم ظاهر رو با کی مقایسه می کنن؟ شش صیغه اول ضمیر که همون ضمایر غائب باشه. پس اسم ظاهر هم وضع علل غیبه، و شما گفتید هر آن که وضع علل غیبه چیه؟ ضمیر. پس باید بگیم اسم ظاهر هم ضمیر است، در حالی که نیست. قل پاسخ این اشکال رو ما به دو بیان میتونیم مطرح بکنیم. عبارت ایشون ظاهر در محضر شما فکر میکنم بیان اول در نوشته ما باشه، حالا من تو ذهنم نیست بیان اولمون چیه، ولی حالا عرض خواهیم کرد که کدام بیان انسبه. بیان ها اولا عرض کنم، جواب اولی که میتونیم بدیم اینه: اسم ظاهر برای غایب اما نه فقط برای غایب. همین حرفایی که مستشکل توی اشکالش زد ما قبول نداریم، گفت تا کسی غایب نباشد نانش برده بله نمی شود. ما با این بیان تقویت کردیم اشکال رو. جای ضمیر غایب می نشیند، در حالی که محضر شما عرض بکنم این گونه نیست. اسم ظاهر در مقام حاضر هم استعمال می شود، مگر شما نمی کنید یا زیدو بله؟ الان اسم ظاهر داریم به کار می بریم، شخصم حاضر است نامش رو بردیم. حالا دیگه این روشن‌ترین موردش در موارد دیگر آقا این میگن استعمال داره یا زیدو. پس جواب اینه که ضمیر یا فقط برای غایب است یا فقط برای حاضر، اما اسم ظاهر هم برای غایب است هم برای بله حاضر. زید هم برای غایب است یا زیدان، هم برای حاضر است یا زید، در هر دو مقام استعمال می شود و انسان احساس مجازیت هم نمی کنه. ظاهر بیان ایشون اینه، ایشون میگه اسم ظاهر وضع لأعم از غیبت و حضور، وضع شده برای اعم از غیبت و حضور، ظاهر عبارت ایشون اینه. اما جواب دومی هم میتونیم بدیم، در اون جواب اینه که اسم ظاهر نه وضع شده است برای غایب، نه وضع شده است برای حاضر، نه وضع شده است برای اعم از این دو، همون جوابی که در انقلت اول دادیم. غیر قیاب غیر حضور خطاب و تکلم در موضوع له و مفهوم اسم ظاهر نیست. اگه کسی به شما بگه زید یعنی که چی میگید؟ بله دوستان سرا رو بالا کنن دقت کنن، اگر بگه رجلون یعنی که میگیم رجلون یعنی شخصون، اگر بگه زید یعنی که میگیم یعنی که بله زید یعنی اکشخ. کسی انصافا بهش بگید زید یعنی که میگه اکشخ القائد، یا مثلا میگه اکشخ القائد ابل حاضر، یعنی قیاب و حضور رو داخل در مفهوم زید میدانه. خیلی بعید، حالا که ظاهر بعض عبارات غیر ایشون هم همین ها، مثل ظاهر عبارت محقق رضی چون اگه همچنین تعبیری دارن، چون غیبت رو ظاهرا لحاظ میکنه، حتی ما اینها رو میگیم شاید مثلا مرادشون نبوده، همیشون هم این حرف رو ما میزنیم. قید قیاب و حضور داخل در مفهوم نیست، قیاب و حضور از لوازم استعمال، گاهی استعمال میکنیم برای موردی که نیست، همین که برای موردی که شخصی که نیست داریم استعمال میکنیم قیاب به ذهن میزنه، گاهی حرف ندا از لازم از خطاب لازم از حضور است ازش حضور میفهمیم، اینا خارج از معنای موضوع نه. ظاهر جواب جناب سیوطی همون جواب اوله، چون ایشون میگه اسم ظاهر برای اعم از غیبت و حضور وضع شده، تا که بعید به نظر میرسه که مراد سیوطی این باشه. اولا خلاف تواتر، خلاف ارتکاز، که حالا این دیگه دوستان باید ببینن ارتکاز و تبادر ذهنیشون چه هست. ثانی هم نگاه کنید، یه مثال میذارم، آقایان ادبا تو بحث تأکید میگن یا تمیمو، و تأکیدشو چی میارن؟ میگن یا تمیمو کلهم یا کلهم، کل رو به چه ضمیری اضافه میکنن؟ حتی گفتن کلکم هم درست ها، یعنی ضمیر کم هم بتونیم بیاریم، اما کلهم هیچ انسان احساس مجازیت هم بله نمی کنه. در یک موردی که مورد خطاب و حضور است ضمیر قائد میاریم. معلوم میشه قیام و حضور داخل در مفهوم بله نیست، نه از لوازم استعماله. لذا باید گفت ولو خلاف ظاهر اولیه عبارت جناب سیوطیه، لذا مسلما جناب سیوطی جواب دوم مرادشه، یعنی اسم ظاهر مستعمل است در اعم از غیبت و حضور، اما غیبت و حضور در مفهومش اخذ نشده. ایشون میگه وضع ال اعم مرادش اینه، نگاه کنید وضع ال اعم یعنی وضع ال معنایی که قابلیت استعمال در اعم رو داره خلاف ظاهره ها. اما برای اینکه از این مشکل رو عزیزه بخوایم جدا بکنید ایشون رو، طبیعتا این توضیح شاید مناسب باشه. نکته سوم، به نظرم دوستان خسته شدند، بحث خارج رو عبارت بخوانیم. یه دو سه کلمه از نکته سوم مربوط به اونه، ما این دو سه کلمه رو بذاریم کنار، عبارت که تمام شد برگردیم به این دو سه کلمه که نمیدونم معقلی داره. سماکان من هذه المعارف موضوعا لذی غیبت ای لغائب، اونچه که از این معارف، یعنی معارفی که اونچه که از این معارف، یعنی المعرفه دیگه، المعرفت الموضوعه وضع شده باشد برای صاحب غیبت، یعنی برای غائب. البته چه غائبی؟ غائبی که تقدم ذکره لفظا او معنا او حکما، این هنوز توضیح ندادیم، در نقطه سوم توضیح میدیم. او لذی حضور، یا برای ذی حضور باشد، یعنی برای حاضر باشد، که این حاضر مخاطب او متکلم، مانند انت و انا. و هو تم به ضمیر و المزمر اندل بسرین و الکنایه و المکنا اندل کوفیین. ضمیر بگو، مزمر بگو، بسری ها، کنایه بگو، مکنا یا مکنی بگو، کوفی ها. اشکال اول، ولا یرد و علا هازا، وارد نمی شود، اشکال وارد نیست بر این تعریف. چه اشکالی؟ اسم الاشاره، اشکال به اسم اشاره، بگید اسم اشاره هم داخله. چرا؟ لأنه، چون اسم اشاره وضع لمشارن الی، نه که وضع لحاضر، وضع لمشارن الی که لازم منه حضوره. از اشاره چی لازم میاد؟ بله لازمه مشارن الی حضور مشارن الی، بله دیگه اشاره به معنا نداره، امکان نداره اشاره به. لذا دلالت التزام، فهم حضور لازمه است، دلالتش التزامیه، در حالی که ما داریم تعریف میکنیم دلالت موضوع اللهی و مطابقی مرامه. ولل اسم ظاهر، اسم ظاهرم اشکال نمیشود. چرا؟ لأنه وضع لأم من الغیب غیبت بل حضور. اینشون عبارت لیز آورده، آیا واقعا ایشون میخواد بگه غیبت و حضور، یعنی معنای جامع از غیبت و حضور داخل در مفهومه به عنوان قید مورد لحاظ بعید، یا نه میخواد بگه اسم ظاهر رها و رها لابه شرط شنیدن دوستان یا نه یکتمع بله معرف شرط، این خیلی فرق میکنه ها. یه وقت هست میگید به شرط همه قیود، یه وقت هست میگید لابه شرط از قیود. قیود داخل در مفهوم نیست، چون داخل در مفهوم نیست لیسیده است دیگه، چیزی که لیسیده بود همه به فرایان داره. این تغییر رو خیلی خواهید شنید. وقد عکس المصنف المثال، مصنف مثال رو عکس زد. دقت کنید، برید تو شعر، برید تو شعر راحت ترین سریعتر میتونید پیش برید. سما لذی غیبت او حضور، اول غیبت رو گفت، دوم چی رو گفت؟ حضور رو. بعد گفت که انت و هوبه، اول داره چی مثال زد؟ برای حضور، دوم برده. این اصطلاحا میگن چی؟ لفظ و نثر مشوش در مقابل لفظ و نثر مرتب. جناب سیوطی حرص کردن در اینجا نکته رو تذکر بدن. وقد عکس المصنف المثال، مصنف مثال رو عکس زده. فجعل الثانی للاول والاول للثانی، ثانی که هوه باشه، مثال ثانی هوه برای اولی که غیبته، مثال اولی انت برای دومی که حضوره. علا حد قولهی، علا حد قولهی یعنی بر سبیل لفظ و نشر مشبته، که آیه شریفه چه می فرماید؟ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. اول چی میگه؟ بله؟ تبیز رو وجود هم بعد میگه تسبت دو بعد میخواد تفصیل بده بگه این روز روز محضر شما عرض میکنم تبیز رو وجود تسبت دو وجود یعنی چه؟ میگه فعمل لذین است ردت اول اسودت وجوه هم رو توضیح میده بعد اونهایی که ابیزت وجوه هم خب این اصلا نشر مشبکه دیگه الخ یعنی اداره داره تا اون ابیزت وجوه هم هم میرسید ثم اون نقطه سوم رو عرض کنیم تعریف این تعریف که ما کردیم علا حاضر تعریف بله یعنی معنای جامع از غیبت و حضور شما زید لذا معنای زید چی میشه؟ الشخص الحاضر عدل غائب معنای جامع احده هماست دیگه حالا از همیشه لازم نیست شما برای جامع دارم سوالتون اینه برای جامع یک لفظ مشکرتون پیدا کنیم ممکنه پیدا نکنیم اون که مهم نیست میگیم احده هما اگر این لفظی که حالا هر دو رو در بر داشته باشه ضرورتی نداره لفظ جامع یعنی هر دو میمانه ها بس چون آخر ساعتم هست اینو که سوم بحث کنم بعد اول نفر شما سوال کنید در تعریف فرمودن تقدم ذکره لفظا او معنا او حکما و خیلی ساده نباید بگذاریم از کنار این لفظ هم دقت کنم دو تا نکته ما داریم پیرامون این تعبیر ایشان اولا این که ایشون میگه تقدمه در تعریف ذکر کرد ایشون دیگه درسته لابرای تعریفشون اضافه کرد آیا قید توضیحی است یا قید احترازی است این بستگی به همین بحث قبلی ما داره ما میگیم قید توضیحی است چرا؟ برای این که محضر شما عرض میکنم که ضمیر غائب محتاج به ضمیره دیگه ضمیری که باید محتاج به مرجع است مفسر است که باید مقدم باشه به یکی از انهایی که در ثانیان ما توضیح میدیم بذار ببینید مرحوم سید در حدائق چی میگن ایشون میفرماید دقتانان عزیزان در جزیزان حواستون نیست می فهمد و امکانت موضوعتن لغائبن لیکن لیست سبق و ذکر الغائب شرطن فیها یعنی این سبقت ذکر یعنی اون مرجع در مفهوم ضمیر ضمیر غائب لحاظ نشده چون گفتیم دیگه گفتیم ضمیر برای کی بحث برای غائب میدونید این در مقابل چیا؟ در مقابل مثل محقق ردیف ایشون وقتی میخواد اسم ظاهر رو تعریف بکنه میگه الاسماء الظاهره شرح کافی جلد دوم الاسماء الظاهره کلها موضوعتن للغیبت مطلقا لا اعتبار تقدم ذکر ایشون میگه اسماء الظاهره اگر بدید دست محقق رضی بگید زید یعنی چه ایشون میگه زید یعنی از شخص القائد ایشون حضور رو هم قبول نداره مثل یا زید رو هم که ما مثال داریم ایشون قبول نداره میگه همونجا هم لحاظ غیبته به همین خاطر یا تمیم و کله هم میگه میگه ضمیر غائبش برمیگردن حالا بگید تو این ریزکاری همون نمیتونیم همه شو وارد بشیم اما قبول داره که موضوع اتون للغیبه مطلقا مطلقا یعنی که لا به اعتبار تقدم ذکر چرا ایشون یه حرفو میزنه؟ چون هوده رو معنای هوده رو چی میدونه ایشون؟ معنای هوده رو ایشون الغائب میداند به اعتبار تقدم یعنی اعتبار تقدم ذکر رو در مفهوم ضمیر و غائب لحاظ میکنه خب ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون که میگه تقدم ذکرهو آیا حرف مرحوم سید حرف ما رو میخواد بزنه؟ که تقدم ذکر رو داره توضیح میده فقط میخواد بگه ضمیر غائب مرجعی داره که متقدم الذکر است انواع تقدمش هم به این معنا توضیح غیر احترازی یا بیان مرحوم محقق رضی رو داره ایشون خب این دیاره عبارت نمیتونیم قسم حضرت عباس بخونیم کدام یکیه بعید میدونیم ایشون بیان محقق رضی رو داشته باشن. حالا شاید دوستان میگن بعدنشون میگه اعم از غیبت و حضور غیبت رو در اسم ظاهرم میاره، بونه اعتبار نمیگه. نکته دوم، نکته دوم تبیین اقسام تقدم مرجع ضمیره. بیان بنده رو دوستان کامل دقت کنن، ما میشنیدیم از بعضی از دوستان و عزیزان که میگفتن انسان وقتی مراجعه میکنه به عبارات واقعا به یک نتیجه خاصی نمیرسه، هر کسی یه طور ترجمه کرده، تقدم معنوی رو هر کسی یه طوری، تقدم حکمی را همینطور، تقدم لفظی را همینطور. ما یه جنبنده عرض میکنیم، مجموع عبارات مهم رو وقتی که دوستان جنبندی کنن به این نتیجه که ما عرض میکنیم میرسن و ابهام و اونچنانی هم وجود نداره. اصل در مرجع آن است که بر ضمیر مقدم باشن. علتش هم فلسفه و حکمت وجودی ضمیره. ضمیر میاد چکار کنه؟ میاد از تکرار ما سبق جلوگیری بکنه و ایجاد اختصاص. تکرار ما سبق جلوگیری کنه و ایجاد این معنیش اینه که باید مفسر این لفظ مبهم مقدم باشد، به خلاف مفسر و مفسرهای دیگه. معمولا در مفسر و مفسرهای دیگه بله مفسر بعد از مفسره، در ضمیر مفسر قبل از ضمیر مفسره. این فرق دارن با جای دیگه. لیکن مرجع ضمیر از جهت مصداق انواعی داره. ما به اهمش اشاره میکنیم فقط شاید یک مورد یا نهایتا یکی دو مورد دیگه بعضی هم مطرح کردن، خیلی مهم نیست. خواستید من آدرس میدم مراجعه میکنم. به عبارت کتاب اصلا توجه نداشته باشن، لفظی معنوی حکمی. مثلا الان در مقام تبیین این عبارت نیستیم، داریم میگیم انواع تقدم مرجع ضمیر بیان میکنیم، توضیح میدیم. اول تقدم لفظی، لفظی به لفظ صریح مراده، لفظ مرجع صریحا مقدم باشد بر ضمیر. خودش بر دو حاله، گاهی لفظ مرجعی که مقدمه رتبش هم مقدمه، یعنی در جایگاه رتبه خودش قرار گرفته، گاهی نه رتبش مؤخر است اما لفظش مقدمه، فرقی نمی کنه. هیچ کس هم بین این دو فرق نداشته، لذا ما با هم عرض کردیم. لذا تقدم لفظی به نوع لفظ سری لفظن به رتبت هم مثل اینکه میگه جا زیدان و هوه زاهد، زرد زیدان و غلامه، یا لفظاً مقدم است اما لا رتبتاً، مثل چی؟ ضرب زیدن غلامه، ضرب زیدن غلامه، ضمیر غلامه به زید برمیگرده، لفظش مقدم است اما رتبه زیدن مؤخر، مفعوله دیگه، مؤخر از فاعل. حالا به دوم، تقدم رتبتن لا لفظن، یعنی تقدم رتبیه فقط. میگیم زرمه زربه غلامه زیدون، زربه غلامه زیدون. اینم مورد دوم. مورد سوم اسم شما میذاریم تقدم زمینی، تقدم زمینی. لفظ مرجع صریحا ما قبل مذکور نیست، ما بعد هم نداریم، یعنی نه ما قبل لفظ صریحی داریم نه ما بعد لفظ صریحی داریم، لیکن ما قبل لفظی که با مرجع اتهام در ماده دارد، از اون لفظی که با مرجع ما اتحاد در ماده داره لفظ مرجع رو استیاد میکنیم، ضمیر رو به او برمیگردانیم. لذا مرجع صراحتا ما قبل نیست، در ضمن یک لفظ دیگر قرار داره. مثال معروف چیه؟ اعدلو هو اقرب للتقوا. خب اعدلو هو رو چی برمیگرده؟ ما قبل عدل نداریم ما بعد هم نداریم، اما اعدلوی داریم که با عدل در ماده مشترک است، عدل رو از اعدلو استیاد میکنیم برمیگردونیم به اون. زمین رو آورده به او برمیگردن. این از سومین مورد. چهارم و پنجم هم باید بمان، اگر میشد تمامش کرد در یکی دو دقیقه این هم عرض میکردم، ولی اینا رو که میگیم بعد باید عبارت خدا رو توضیح بدیم دیگه، ماندش مناسب بود تمام میشد، ولی خب نه. بس، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.